هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
ساعت 14 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد، و الان نگاهی خواهیم داشت بر اولین خبر در نوبت دوم. کاهش قیمت نفت سنگین ایران برای سومین ماه متوالی. جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان می‌دهد قیمت نفت سنگین ایران در ماه گذشته میلادی برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته است. قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سپتامبر به 97 دلار و 18 سنت رسید که در مقایسه با 102 دلار و 24 سنت قیمت ماه قبل از آن 5 دلار و 6 سنت معادل 4.9% کاهش داشته است. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون 104 دلار و 16 سنت بوده که بالاتر از 66 دلار و 65 سنت در مدت مشابه سال میلادی گذشته است. ارزش سبد نفتی اوپک در ماه گذشته میلادی به میزان 6 دلار و 58 سنت در هر بشکه معادل 6.5% نسبت به دو ماه پیش کاهش یافت و به 95 دلار و 32 سنت در هر بشکه رسید. با این حال میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون 104 دلار و 16 سنت در هر بشکه بود که 37 دلار و 33 سنت بیش از 55% افزایش در مقایسه با میانگین قیمت 66 دلار و 83 سنت در مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. عصرتون بخیر. به نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد امروز پنجشنبه 21 مهر 1401 خیلی خوش آمدید. این نوبت از برنامه‌ها از این لحظه آغاز شده، در یک مجال 8 ساعت انشاءالله تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این بخش، و به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان تهیه کننده امروز محسن جواهری، هماهنگ بخش مرتضی نظری، صدا بردار زهر خانم بیدکی، و با تشکر از همکار خوبمون عباس روستایی در خدمت شما خواهیم بود. امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. من هم به جهت گرفتگی صدا و سرماخوردگی از شما عذرخواهی میکنم. انشالله که صدای بنده اونقدر آزار دهنده نباشه. امیدواریم مجموع برنامه هایی که امروز و امشب و در این مجال تقدیم حضور شما میشه مورد نیت استفادتون قرار بگیره. سامانه پیمکی 30036-37 مثل همیشه پل ارتباطی شما با ماست. چنانچه سوالی براتون مطرح هست و تمایل دارید پیرامون اون با ما گفتگو کنید، به همین سامانه پیمکی پیامک ارسال کنید و در فواصل کوتاه این چنینی که در خدمت شما خواهیم بود پاسخگوی سوالات شما خواهم بود انشاءالله. اما الان دعوت میکنم تا شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید با عنوان با اندیشه ورزان.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم می کند.
اگر پژوهش هامون صنعتی تر بشه، نزدیکتر بشه به تولید کشورمون و تولید کننده بیشتر.
در مدیریت امور پژوهشی دو هدف رو ما دنبال میکنیم.
دانشگاه محلی برای پژوهش و دانشگاه زنده است به پژوهش.
محصول پژوهش هاتون مقالات علمی است.
در تعداد طرحهای پژوهشی
پژوهش در واقع از پرسش شروع میشه.
بررسی مسائل اقتصادی کشور با حضور پژوهشگران و سیاست پژوهان. نگاهی تازه به اقتصاد ایران با اندیشه ورزان.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، من ناصر خیرخوا هستم. این برنامه با اندیشه ورزان که کار مشترکی از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده هست، در باره سیاست‌گذاری صنعتی کشور تهیه و به سمع شما خواهد رسید. در این برنامه دو مهمان خواهیم داشت و هر دو متخصص سیاست‌گذاری صنعتی هستند و پرسش‌هایی را در این رابطه مطرح خواهیم کرد که سیاست‌گذاری صنعتی آیا شیوه‌های مداخله دولت در عرصه صنعت و فناوری است؟ هدف این نوع سیاست‌گذاری آیا توسعه صنعتی کشور است؟ در این برنامه رادیویی با اندیشه ورزان وضعیت سیاست‌گذاری صنعتی کشور رو مرور خواهیم کرد با حضور مهمانانی که تا لحظات دیگر معرفی می‌کنم. اما در این حال شما شنوندگان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 در طول برنامه به اظهار نظر بپردازید. همچنین در بازپخش این برنامه از رادیو اقتصاد دوباره هم میتوانید نظر و دیدگاه خودتون رو برای ما طرح کنید. بیشتر با آگاهی برسونم که این برنامه پس از پخش بلافاصله در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد برای شما شنوندگانی که ممکن هست در میانه راه و یا برای استفاده از اطلاعات مطرح شده و قصد توسعه دیدگاه خودتون بخواید استفاده بکنید قابل برداشت و ذخیره‌سازی خواهد بود. شنوندگان عزیز، همونطور که اشاره کردم در این برنامه با اندیشه ورزان که موضوع سیاست‌گذاری صنعتی کشور رو بررسی خواهیم کرد دو مهمان داریم. آقای دکتر برزین جعفرتاش امیری، متخصص سیاست‌گذاری صنعتی و پژوهشگر صنعتی، دعوت ما رو پذیرفتن و همچنین آقای دکتر بیگی، ایشون هم به همین ترتیب متخصص سیاست‌گذاری صنعتی، و هر دو مهمان در استودیو با ما خواهند بود در گفتگویی که پیش رو خواهیم داشت. سلام میکنم به هر دو مهمان. مایل هستم که از شما شروع کنم آقای دکتر جعفرتاش، که به نظرتون کدوم کشورها سیاست صنعتی موفقی رو نوشتن و در نهایت ما به عنوان ایران کجا هستیم؟
اجازه میخوام ابتدا عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در مورد اینکه کدوم کشورها سیاست صنعتی داشتن و کدام یک موفق بودن، واقعیتش دو روایت هست. یک روایت اینه که کشورهای که متأخر در واقع صنعتی شدن و توسعه یافتن، به طور مشخص کشورهای شرق آسیا، کشور کره، ژاپن، اینها مصادیقی معمولا مطرح میشن به عنوان کشورهایی که با مداخله دولت در اقتصاد و به خصوص بخش صنعت تونستن توسعه صنعتی رو در واقع سرعت ببخشن و به عنوان مدل‌های موفق مداخله ازشون یاد میشه. روایت دیگری وجود داره که من به شخصه به این روایت بیشتر معتقدم و اون اینه که تمام کشورهای موفق و توسعه یافته دنیا در فرایند صنعتی شدن از نقش فعال دولت که ما ازش به عنوان سیاست صنعتی یاد می‌کنیم استفاده کردن، هرچند این مداخله بنا به شرایط و تاریخ و بستر متفاوت اشکال گوناگونی داشته، ولی اینکه کدام کشورها استفاده کردن، ادعای دوستان در واقع ادبیات سیاست صنعتی اینه که تمام کشورهای توسعه یافته، آنهایی که موفق بودند، بخش زیادی از موفقیتشون رو مدیون در واقع سیاست صنعتی دولت و مداخله دولت بودند، که این تاریخش برمیگرده در واقع به دوران صنعتی شدن و حالا مباحثی که در تاریخ صنعتی شدن به طور مشخص بین مکتب آلمان و مکتب انگلیسی پیش اومد و اونجا در واقع شروع مباحث حمایتگرایی تحت عنوان سیاست‌های جایگزینی واردات، سیاست‌های حمایتی و تعرفه گذاری خیلی پررنگ شد. ناظر به ایران، واقعیتش تجربه سیاست گذاری صنعتی به اون شکل مدون رو نداریم، ولی یکی دو تجربه در واقع پررنگ داریم که خیلی شایان توجه. یکی برهه سال 41 تا 47 1341 تا 47، در اون دوره با در واقع شرایطی که پیش اومده بود و ظرفیت خالی که تو اقتصاد وجود داشت و تیمی که در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی ایجاد شده بود که حالا جلودارشون جناب مرحوم دکتر علی نقی عالی خانی بود، اونجا یک نوع سیاست صنعتی نانوشته در اذهان در واقع بوروکراسی اقتصادی کشور شکل گرفت و تا سال 47 بسیاری از صنایع تولیدی ما که امروز هم حداقل نامهایی ازشون مونده همچنان به وجود اومدن. اون تجربه
صنایع مثل ذوب‌آهن چطور؟
صنایع مثل ذوب‌آهن بیشتر با مداخله کل حاکمیت بود، یعنی شخص شاه مداخله کرده بود و اونجا یک رقابتی هم بین شوروی و آمریکا وجود داشت و ما ابتدا رفتیم سراغ آلمانیا برای ذوب‌آهن و اونا قبول نکرده بودن و یه روایتی هم هست که به خاطر مداخله آمریکایی‌ها، و رفتیم سراغ روس‌ها و با روس‌ها اولین ذوب‌آهن ایرانو گرفتیم. ولی ذوب‌آهن و صنایع کلا سنگین مثل ذوب‌آهن، مثل سیمان، اینها صنعتی شدن به معنای در واقع خیلی مراحل ابتدایی هستن که شما صرفا مواد مورد نیاز صنایعتون رو در واقع به دست میارید. اون چیزی که ما مد نظرمون از سیاست صنعتی و توسعه صنعتی عمدتا صنایع ساخته و صنایع مصرفی، منظور به عبارتی مانیفکتچرینگ، یعنی صنایع کالاهای تولیدی، حالا به شکل کفش، به شکل لوازم خانگی، به شکل خودرو، عمدتا در این نقطه هستش که اون تحول ساختاری مورد نظر توسعه صنعتی، یعنی حرکت کشور از یک اقتصاد وابسته به کشاورزی و حالا یا نفتی به سمت یک اقتصاد صنعتی که عمده مردم درگیر کار مولد صنعت هستن اتفاق میفته. سیاست صنعتی حالا میتونیم جلوتر باز بحث کنیم که تا همین امروز هم بحثشه دیگه، یعنی سیاست صنعتی همیشه وجود داره ولی در کشور ما بعد از انقلاب حدوداً 4 بار سیاست صنعتی نوشته شده و آخرین بار هم در واقع جناب آقای مخبر مسئول تدوین سند سیاست صنعتی شدن، دوباره علاوه بر اون 4 سند قبلی که هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید و حالا میتونیم صحبت کنیم که چرا اسناد سیاست صنعتی هیچ وقت به مرحله اجرا نمیرسن.
خب این اتفاقا پرسش خیلی مهمی است که ما اگر اعتقاد نداریم، ما منظورم بدنه مدیریتی و اجرایی مملکت هست، اعتقاد نداره به صنعتی شدن ایران، پس برای چی سفارش نوشتن اسنادی رو میدیم که 4 دوره گذشته و الان داریم برای 5 بار دوباره در همین دور قرار میگیریم؟ آیا این متفاوته؟ آیا نظرسنجی از همه اجزای مدیریتی و مملکت شده که میخواییم ما چی بشیم؟ میخواییم خودروساز بشیم؟ میخواییم ماشینات کشاورزی بسازیم؟ میخواییم در صنایع های تک با فناوری بالا مثل سوئد وارد بشیم؟ میخواییم در دارو مثل نروژ و بلژیک وارد بشیم؟ ما میخواییم چه کار کنیم؟ یا میخواییم مثل کره یا بشیم؟ یا میخواییم توی چند تا مورد مثل روس‌ها باقی بمونیم؟ یا میخواییم مثل چین یک تحول بزرگ جهانی ایجاد بکنیم از معکوس؟ میخوایم واقعا چی بشیم؟
چون مرحله قبل از تدوین سیاست صنعتی اینه که واقعا اون ائتلاف حاکم یک نگاه مشخصی، یک چشم‌اندازی از آینده اقتصاد کشور داشته باشه و مسیر صنعتی شدن کشور مشخص باشه. یعنی همین چیزی که میفرمایید، سهم حالا در آینده توسعه اقتصادی، مسیر صنعتی شدن ایران، آیا محور کشاورزی است؟ آیا محور صنایع منابع محور هست؟ آیا محور صنایع های تک است؟ آیا محور صنایع کارخانه ای هست؟ و اگر ترکیبی از این هاست، سهم هر کدوم چقدره؟ متاسفانه این چشم انداز وجود نداره در کشور و شما هم تو ادبیات ها میبینید، یعنی گاهی میریم سراغ صنایع دانشبنیان، گاهی میریم سراغ صنایع نفت و پتروشیمی، گاهی میخواییم کشاورزی رو متحول کنیم. به نظر میرسه ائتلاف حاکم و حتی پژوهشگران ما، اونهایی که کارشناس حوزه توسعه اقتصادی هستن، همچنان از اینکه یک چشمانداز الهام بخش برای بدنه در واقع بوروکراسی اقتصادی کشور داشته باشن که سهم هر کدوم از بخش‌های اقتصادی چی هست و چه نقشی در توسعه اقتصادی کشور دارن، اون هنوز ترسیم نشده و بدون داشتن این چشم‌انداز تدوین سیاست صنعتی خیلی کار مشکلیه و از اون مهمتر اجرا کردنش. چون شما وقتی نمیتونید تصمیم بگیرید که میخواید صنعتی شدن رو به واسطه صنایع منابع محور پیش ببرید یا صنعتی شدن رو به واسطه صنایع کشاورزی یا صنایع کارخانه‌ای، این تصمیم گیری رو برای در واقع بوروکراسی اقتصادی کشور سخت میکنه، به خصوص که حالا وزارت صنعت و سازمان برنامه درگیر سیاست صنعتی هستن ولی هنوز این ابهام وجود داره.
بسیار خوب. میخوام این رو گسترده تر اتفاقا از آقای دکتر بیگی بپرسم. آقای دکتر بیگی هم در استودیو هستن. خانم آقایان، شنونده برنامه با اندیشه ورزان هستید و کار مشترکی از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها رو گوش میکنید. 30,36,37 در اختیار شما هست. خواهش میکنم دیدگاه خودتون رو درباره جملات بسیار مهمی که داره بیان میشه از یک پژوهشگر صنعتی و بهتره بگم از دو پژوهشگر صنعتی در این برنامه، خواهش میکنم شما هم اظهار نظر بفرمید. در خدمتتون هستیم.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی. بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور در همراهی با جامعه اندیشکده ها با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب آقای بیگی، به شما هم دوباره سلام میکنم و خیلی خوش آمدید. شما هم از متخصصان حوزه سیاست گذاری صنعتی هستید. صحبت رویی که آقای دکتر برزین کردن، دکتر برزین جعفرتاش کردن، خب صحبت هایی مهمی است، ولی میخوام از شما بپرسم که حقیقتا سابقه سیاست صنعتی در ایران به چه برهه‌هایی برمیگرده و تو چه اندازه موفق بوده؟ آیا ما یک مجموعه مشخص و مدونی داریم که اینها اندازه‌گیری شده باشه که بتونه به ما یک نقشه راه تازه‌ای بده؟
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما میهمان عزیز برنامه و شنونده‌های محترم عرض سلام و ادب دارم. ببینید، اگه بخوایم در مورد تاریخچه برنامه سیاست صنعتی در ایران صحبت بکنیم، حال بعد از انقلاب مشخصا ما از دولت در واقع اصلاحات شروع کردیم برنامه‌ای رو با عنوان استراتژی توسعه صنعتی تدوین کردن. البته قبل از اون هم برنامه‌های 5 ساله توسعه داشتیم که اون هم در تلاش برای این بود که برنامه‌هایی رو آماده کنه برای اینکه وضعیت کشور رو عوض بکنه، ولی با عنوان دقیق استراتژی توسعه صنعتی مشخصا از آخر دولت اصلاحات شروع شد. بعد از اون در انتهای دولت های احمدی نژاد مجددا اون هم در سال آخر برنامه دیگه ای تدوین شد و در انتهای دولت آقای روحانی هم همینطور.
میخوام برگردم
به یه پیش زمینه ای از این بحث.
میخوام یه اشاره داشته باشم. همونطور که شنیدید آقای جعفرتاش اشاره هایی به قبل از انقلاب کردن، من جمله آنچه که در 1341 تا 47 در ایران شکل میگیره. و خب نکته ای که وجود داره این که این فراز و نشیب ها بالاخره صنایعی رو در ایران آورد و امکاناتی رو فراهم کرد افرادی تحت عنوان بخش خصوصی با اون سیاست و علاقمندی های مدیریتی جلو آمدن. آیا میتونیم بگیم اونها سیاست گذاری های صنعتی برای صنعتی شدن ایران بودن و بعد بیایم جلوتر؟
ببینید، حتما اون دوره یکی از میشه اون دوره یکی از مصادیق تلاش برای صنعتی شدن در نظر گرفت، ولی یه مسئله ای که وجود داره و این مسئله دائما همه برنامه‌های توسعه ما رو داره تحت تأثیر قرار میده، اینه که توسعه صنعتی و یک کشور صنعتی در واقع یک نوع نظام حیات جمعیه که این نظام حیات جمعی در شاهراهای حیاتی خودش و در مسائل مهم خودش از جمله هویت ملی، از جمله هویت خارجی، نقشی که برای خودش در اقتصاد بین‌الملل تعریف کرده، دارای معانی مشخصیه و این معانی در داخل کشور ترجمه شده در بخش‌های مختلف. ببین، ما اگه به تاریخ کشور خودمون در این 100 سال گذشته نگاه بکنیم، چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب، عموم اقتصاد سیاسی بین‌الملل ما بر اساس ماده‌ای به نام نفت شکل گرفته. این در واقع اقتصاد سیاسی بین‌الملل نفتی برای ما آثاری رو در زمینه داخلی پدید می آورده که این آثار مشخصا جلوگیری می کرده از این که ما بتونیم بریم به سمت صنعتی شدن. و مسئله‌ای که الان برای ما ایجاد کرده این اقتصاد بین‌الملل نفتی اینه که به ویژه از 15 سال گذشته اقتصاد سیاسی دنیا عملا تلاش شد برای اینکه نفت ایران از بازارهای جهانی حذف بشه، عملا شکل اقتصاد بین‌الملل ما دچار تغییر شد و ما این تغییر رو هم در داخل کشور نتونستیم به درستی درکش کنیم و فهمش کنیم و از جمله علل اساسی تحریم ما هم همین مسئله بود، چرا که دیگه مسئله به اسم نفت نمیتونست برای ما امنیت به وجود بیاره، مسئله به اسم نفت که همه شریان‌های حیاتی اقتصاد داخلی ما به اون وابسته شده بود، بودجه ما به اون وابسته شده بود، اینها دیگه نمیتونست ادامه پیدا بکنه و به تبع اون کشور رو دچار بحران کرد. الان ما در موقعیتی قرار داریم که باید مجدداً خودمون رو بتونیم در اقتصاد بین‌الملل تعریف بکنیم، مجدداً بتونیم هویت خودمون رو در فضای ملی و بین‌المللی باز تعریف بکنیم و از منظر این باز تعریف باید بتونیم به حیات خودمون ادامه بدیم، که این اتفاقاً این در واقع پدیده برای مسئله صنعتی شدن اگه به درستی تعریف بشه میتونه فرایند مثبتی باشه، ولی به این شرط که شما بتونید به تعاریف روشنی در اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد ملیتون دست پیدا بکنید، چرا که دیگه نفت برای شما ارزش آفرین نیست، دیگه نفت برای شما امنیت آفرین نیست و دیگه شما رو در شاهراهای حیاتی اقتصاد بین‌الملل نمیتونه نگه داره، و از اینجاست که باید شروع بکنید به تعریف یک برنامه توسعه صنعتی. ببین اگه ما به تاریخچه سیاست صنعتی برگردیم که مشخصا اون رو ارتباط میدن به مکتب تاریخی آلمان در قرن 19 و افرادی مثل آقای فردریک لیست، طرح بحثی که اینها از مسئله سیاست صنعتی دارند اصلا از نقطه اقتصاد سیاسی بین‌الملل شروع میشه. میگن که ما دنبال این هستیم که چیز دیگری در جهان باشیم، دنبال این هستیم که آلمان در مقابل انگلیس و در مقابل سایر کشورها بتونه کشور دیگری باشه، و از رهگذر تعریفی که در اقتصاد بین‌الملل برای خودشون ارائه میدن میان به یک باز تعریفی در نظام حیات جمعی در داخل میرسن و از اون نقطه شروع میکنن به سمت اینکه چه صنایعی باید در کشورشون توسعه پیدا بکنه و برای اینکه اینها توسعه پیدا بکنه چه سیاستایی باید بگذارن. اینو چرا دارم روش تاکید میکنم؟ ببینید زمانی که شما این مسئله از رهگذر اقتصاد بین‌المللتون اتفاق نیفته، شما ممکنه که برنامه‌هایی رو هم به عنوان برنامه توسعه صنعتی در داخل کشور تعریف بکنید، ولی چون هیچگاه برای شما در اقتصاد بین‌المللتون و در سیاستتون این مسئله اهمیت نداشته، هیچ وقت این برنامه‌ها جلو نمیره. یعنی ما اگر هم برگردیم به گزارشاتی نگاه بکنیم که چقدر برنامه‌های توسعه در هر سال داره اجرایی میشه، عموماً با اعدادی مثل 30-40% مواجهیم، که این اعداد 30-40% همین در واقع فرایند عادی کشورداری بوده که توسط نظام حکمرانی داشته اجرا میشده. من برای اینکه یه توضیح یه خورده ملموس‌ترم بدم و در این مخش صحبتم رو پایان برسونم، ببین ما وقتی که از این رهگذر تعریف نمی کنیم و اساساً اهمیت پیدا نمی کنه چنین مسئله‌ای، با مسئله توسعه صنعتیمون هم صرفاً به صورت نمایشی رفتار می کنیم.
خب اگر از این واژه‌ها بخوایم عبور بکنیم، به نظرم می رسه که شما دارید مدام مستنداتی رو در طول تاریخ و در این حال بلا فاصله با معاصر مقایسه میکنید، این مستندات داره تو ذهن ما رژه میره. نکته این هستش که سیاستگذاری صنعتی موفق در دنیا کدوم سیاستگذاری بوده؟ کدوم کشور واقعا سیاستگذاری منظم کرده؟ این رو ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، ما در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی هر عرصه‌ای به سه عنصر قابلیت، استعداد و توانایی باید نگاه بکنیم. به نظر شما همه آنچه که میگید موجود دستیابی ایران به یک سیاستگذاری صنعتی کامله، یا سیاستگذاری صنعتی درست مثل بقیه حوزه ها باید در یک تعامل با محافل موازی خودش در دیگر کشورهای جهان در تعامل علمی فنی و رقابت باشه؟
حالا من اگر بخوام یه نکته،
چون زیست این هم خیلی مهمه، سوال کنیم که چرا 4 بار سیاست صنعتی نوشتیم موفق نشدیم، الان یک نفری رو مأمور کردیم برو دوباره برای ما بنویس، 6 برنامه توسعه کشوری و ملی نوشتیم هر کدوم بیشتر از 30-35 یا حداکثر شاید 40% موفق نشدن، چرا پاسخ نمیدیم برای چی اینها موفق نشدن؟ برنامه اشکال داشته، طراحی برنامه غیر واقع بینانه بوده، یا اینکه محیط برنامه محیطی نبوده که این برنامه بتونه درش پا بگیره؟ بعد تا کی میخوایم این دور رو ادامه بدیم؟
یه بخشی از عدم اجرای سیاست صنعتی و همینطور برنامه توسعه باز برمیگرده به مسئله اقتصاد نفتی و پویایی هایی که داخل یک کشور غنی از نظر منابع هست. ما تا موقعی که نتونیم این پویایی ها، این دینامیکی که در واقع وابستگی به فروش منابع و ارزی که از طریق اون بسیار سهل و راحت به دست میاد، تا اونو نتونیم درک بکنیم، چرایی اجرا نشدن سیاست های صنعتی رو از درکش غافلیم. وابستگی به منابع یه سری اتفاقات، یه سری انگیزه ها در اقتصاد کشور به وجود میاره. اگر بخوام خیلی صریح فقط چند نمونه‌شو نام ببرم، یکیش که خیلی معروفه و مشهوره